أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به مسئله اختلاف حال مجلی و علیه بین حال سبب، ارتکاب سبب و حال وقوع جنایت. اگر مجلی و علیه در حال سبب جنایت محضور بود یا ذمی بود ولی در حال وقوع جنایت مسلمان محکوم بود، فرمودند که قصاص که حتما ثابت نیست. انما الکلام در دیه، که در دیه تفصیلی ذکر شد به حسب برخی از اقوال کلمات و احتمالات. مثالش هم این بود که در حال عدم اسلام تیری رو پرتاب بکنه، گفتیم این خصوصیتی نداره، یعنی سبب جنایت محقق بشه. و منظور از سبب جنایت در مقابل جنایت مصریه بود که مسئله اولا بود. سبب جنایت تیر رو در حال کفر پرتاب کرد، در حالی که تیر اصابت کرد شخص مسلمان بود. خب فرمودن که قصاص ثابت نیست، ما شأن قصاصش رو قبلا متعرض شدیم. و اما مسئله ثبوت دیه، حتی مثل محققی که در مسئله جنایت و سرایت منکر ثبوت دیه در کافر محذور بود، اینجا قائل به ثبوت دیه شده. مرحوم محقق در جنایت و سرایت قطع یده او فمات، در قطع یده او فی حال الکفر مات فی حال الاسلام، قطع یده او در حال ارتداد مات در حال توبه. مرحوم محقق فرمود که شخص قاتل همانطوری که قصاص نمیشه ضامن دیه هم نیست. تحلیل کرد چرا ضامن دیه نیست؟ چون که جنایت واقعه در حدوثش مضمون نبود و شیئی که در حدوثش مضمون نیست بعد منقلبه به تأثیر در زمان نمیشه. جنایت غیر مضمون مبدل به مضمون دیگه نمیشه. یعنی جنایتی که فرض شد مجاز بود به نحوی که طرف محکوم به زمان به اعتبار اون جنایت نیست، قطعیت محذور بود. قطعیت یکی از آثار قطعیت اون سرایتشه. خب اگر بناشد خود قطعیت محذوره، یعنی تأثیری در زمان نداره، چطور اون سرایت ناشی از این قطعیت میخواد مضمون باشه؟ این گونه فرموده بود محقق. این رو در مسئله سبب قائل نشد، یعنی فرمود اگر تیر رو در حال ارتداد و کفر طرف پرتاب بکنه و در حال ایمان و توبه مجدی و علی تیر اصابت بکنه ضامن دیه او هست. یعنی معیار در زمان دیه در مسئله سبب و جنایت به حال جنایته، یعنی اون سبب در حال ارتداد بود، اون که تأثیری نداشت، یعنی جنایت نبود، سبب الجنایه بود. جنایت عبارت است از برخورد تیر، قتل این جنایته، و اما پرتاب کردن تیر این سبب الجنایه است. سبب جنایت در حالی که شخص مرتده، ولیکن جنایت در حالی است که طرف محقونه، مسئونه، منتها محقونیتش در حال اصابت منشأ قصاص نیست، به نقطه ای که در کلمات قوم مطرح شد قبلا. این سر فرد بین موارد جنایت مصری است که وقوعش در حال محضور بودن، وقوع جنایت مصری منشأ زمان دیه نخواهد شد سرایت، و بین سبب که وقوع جنایت در حال مسئولیت و در حال احترام و ایمان منشأ زمان دیه خواهد بود. ولی مثل مرحوم آلخوی قدس سر با و جمعی لم یفرقو در زمان دیه بین المسئلتی، گفتن در هر دو صورت زامن دیه است، حتی در جنایت مصریه زامن دیه است. شخص جانی یعنی در حال ارتداد اگر دست طرف رو قطع کرد و در حال اسلام سرایت محقق شد، باز زمان هست. چرا زمان هست؟ تعلیلی که کردن میگم لأنه قتل مسلمن. اینجا که رسیده، درسته این که جنایت که قطعیت بود در اون حال محدور بود، اما در این حال اون قطعیتی که اون وقت مجاز بود موجب نمیشه که دیگه صدق قتل مسلمان نکنه. قتل مسلمانه و قتل مسلمان لا یفصل دم امرء مسلم، و نتیجتا اینه که شخص محکوم به مضمون بودنه ولو این که موجب قصاص نیست. و گفتیم حق با همین قوله که محدور بودن جنایت به نحو مشروطه و حیثیه. گفتیم اگر بر شخص مرتدی جنایتی بشه، از حیث اینکه این جنایت جنایت علی ذمی و مثل علی حربی و علی محدوره سبب نیست، اما اگر بنا شد منشأ جنایت علی مسلم شد، حالا چه به سرایت چه به تسبیب، علی اطلاق موجب غمان دیه است، اگر موجب قصاص نباشه کما تقدم. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام احتمال دیگری هم که مطرح میکنه تو کلام ایشون فراد و من و یاد هم وجه قبل یه احتمال رو ذکر میکنه، یه کلام ایشون رو مراجعه کنه. بعد مرحوم آلخوی قدس سره نسبت همین به فروز اختلاف حالات متعرض یک مسئله دیگری شده که قبل اشاره هم شد. رما عبدن ثم اعتق فاصابه، اونی که قبل مرموهای قدس سر رو در ذیل مسئله سرایت اشاره کرد، این مسئله رو خب گذشت. یعنی گفتیم که سرایت تارتن به لحاظ اینه که شخص در حال جنایت حر بوده، در حال جنایت مملوک بوده، در حال سرایت حره. این مسئله اولا بود. در ضمن مسئله اولا دو فرض بود، یکی فرض این که مجنی و علی در حال جنایت ذمی بوده، در حال سرایت مسلمان شد، در حال قطعیت ذمی بود، در حال تأثیر قطعیت در مرد مسلمان بود، یه فرض مسئله اولا بود. تو همون مسئله مرموهای خوبی فرمود اگر این که قطع ید عبد و این عبد آزاد بشه، بعد از آزادی سرایت محقق بشه، بازم لا قصاصه. این نسبت به اون مسئله. این مسئله ای که الان درش هستیم مسئله سبب و جنایته. رما در حالی، اصابه در حالی دیگر. در این مسئله مرحوم مالک القدس سره اونی که تو مسئله قبل از آنی که امروز بخواهم عرض بکنم متعرض شد این بود که رما کافرن حربیان و رما ذمیان، رمی در حال کفر، حالا چه کفر محکوم مثل ذمی، چه کفر محدور مثل حربی یا مرتد، اصابت در حال اسلام. حالا فرض اختلاف حالت به لحاظ حریت و رفیت، یعنی اینکه در حالی که شخص آزاد بود مجنی و علیه، مملوک بود مجنی و علیه، تیر رو پرد کردن، اما وقتی که اصابت کرد تیر، طرف آزاد بود در اون لحظه. خب مرحوم آقای قدس سر رو میفرماد در این فرض قصاص که ثابت نیست، به همون نقطه‌ای که قبلشون ازش گذشت دیگه، فرمود لأنه لم يتعمد قتل حر. اونجا در مسئله ذمی و مسلم میگفت لم يتعمد قتل مسلم، اینجا میفرماد لم يتعمد قتل حر. و دیگه گفتن دیگه، حالا دیگه حالا ما گفتیم اون چی دیگه، ما اینا اینجوری دارن دیگه، لم يتعمد قتل حر، چون در حالی تیراندازی کرد که شخص مجدی و علی مملوکه، پس قصد اصابت به شخص آزادی که قتل او موجب قصاصه نداشت، و مجرد این که در حال حریت اصابت واقع شده موجب نمیشه که این قتل موجب قصاص باشه، این نسبت به سببیتش در قصاص. ولیکن تثبت الدیه، اونم نه دیه مملوک بلکه دیه تل حر، همونطور که تو کلمات محقق و دیگران هم آمده، چون العبرتو به حال وقوع جنایت، نسبت به دیه العبرتو به حال جنایه، نسبت به قصاص العبرتو به حال سبب. قصاص ثابت نمیشه چون در حال سبب تیر زدن طرف مملوک بود، حر نبود. دیه حر ثابت میشه چون در وقت وقوع جنایت و اصابت تیر طرف آزاد بود. نسبت به مسئله دیه حق گفتن، درست گفتن، شکی نیست. ولا اظن فی المسئله خلافا، قتل حرن ولو ارتکاب سبب در حال مملوکیت و رقیت بوده، اما قتل حری توسط این شخص قاتل محقق شده، ولذا دیه کلا رای وفی اگر برا باشه. انما الکلام در این که قصاص ثابته یا نه، ما طبق اون چه قبل گذشت ثابته ما این بود که قتل عمدی باشد و مقتول هم حر باشد، همانطوری که اگر بنابش قاتل، خوب دقت کنید، قاتل در حال متأخر که حین القصاص باشه حر بود، ولو در حال جنای مملوک بود بنا شد لا یقتصمه. گفتیم اگر کسی در حال مملوک بودن، جانی مملوک، عبدی رو کشت، این جانی بعد آزاد شد، مرحوم آقای دیگران گفتن لا یقتص من القاتل، چرا؟ برای که لا یقاد حر به عبده، گفتن ولذا معیار حال القصاصه، همونطوری که اونجا گفتیم لا یقاد، اما اینجا میگیم یقاد، چون محظور لا یقاد حر به عبد بود، اینجایی که اگر بخوایم این آزاد حین الجنایه، جانی که حین الجنایه آزاده، مجری و علیش مملوکه حین تیراندازی، اما این مجدود علیهش فین قتل و فین اصابتن، اون تیر پر بود. خب اگر ما بخوایم این آقا رو به واسطه قتل اون مملوک فین السبب که حر عند الجنایه، اگر بخوایم قصاص بکنیم، قید حر به عبد یا قید حر به حر، بله قید حر به عبد حین السبب، سبب که جنایت نبود، سبب تولیدیه دیگه، حتما با این تیر اندازی مرگ محقق میشه. لا شک که در این که این موشک به اون هدف بخوره پودر میکنه و خود را اثر میکنه، هنوز قتلی محقق نشده، تولیدیه معناش این نیست که پس بنابراین الان باید اون کسی که تیر رو رها کرد همین الان سرشو ببرن، چون هنوز نکشته. موجب قصاص قتله نه سبب القتل، ولی دار سب باید بکنن، قاتل رو نگه دارن، یعنی مرتکب سبب قاتل نیست هنوز، تا عنوان اتصاف به قتل نسبت به او محقق بشه، به این که تیرش به هدف برسه، اون وقت قصاص کنن.
تا ظاهرن عضوان باید علامه قتلیه میگیرن وقتی که شخص رمان به سحن روی حال
روحیه
این سن قصد عضوان، حالا عضوان برای من اولین بیشتر قصد هر نکرده، من
نکرده باشه، مگر عضوان متقلبه به قصد هره، مملوک کشتن جایزه؟
می‌خواستم
بحث هر که شما می‌خواهم اشکال کنم،
تو بحث
مؤمن، اون باز بحث دیگه ای بود. ما اگر اونجا بگیم عنوان قتل مؤمنن، تعمد قتل مؤمننه، فرق دیگه، ولی دا گفتیم الامر هنا افوا. اگر هم در ادله موضوع قصاص من قتل مؤمنن باشه به معنای من تعمد قتل مؤمنن باشه، ولی در موضوع قضیه حریت من تعمد قتل حرن نیست، بلکه من قتل حرن و کان قتله عمدن، قتل عمدی باشد مقتول هم حر باشد، خب تمام این شرط اینجا محققه. و رضا این التزام قوم به این که در فرض مملوکیت شخص هدف تیر در حال هدفگیری و حریت در حال اصابت گفتن موجب قصاص نیست، لم نعرف له وجها، و گفتیم این مسئله از اون مسائل اجماعی هم نیست. مسئله بعدی رو که من اومد خود سوم متعرض شده که در کلام جواهر نمیدونم به عنوان مسئله سوم یا چهارم آمده، مسئله مهمیه به حسب اقوال.
در مواردی که اسلام نسبت به حیوانی صورت بگیره، مثلا یک گاوی رو ناکارش کردیم، گاوه مثلا 10 میلیون بعد سر این که در بشه بعد چند روزه لاغر شد، آن موقع این مردن شد 2 میلیون، این باید چه مقدارش کنه؟
این چی باید هم 10 میلیون رو بده، برای گاوه 10 میلیونی رو تلف کرد،
اون رو تلف که اون
این اوصاف اینا هم جزء تلفه دیگه، این 10 میلیون اطلاق شد، بعد این اوصافش اگر این گاو زنده میمون 2 میلیونی فقط این عرش رو باید میداد، ولی حالا چون منتهی به تلف نهایی شد دیگه اصلا عرش مبنا نیست، مبنا اینه که قیمت گاو 10 میلیونی، گاو 10 میلیونی یه وقت اینه که درجا تلف میشه، یه وقت اینه که ریز ریز تلف میشه. عرض کنم نه اصلا درست بود دیگه، این که در حال سبال اون مسئله که آقای کوهی فرمود اونم درست بود، یعنی صاحب جواهرم درست بود، کسی اگر در حال سبا مرتکب سبب بشه و بالغ بشه و سرایت محقق بشه نه قصاصی هست دیگه که جای خود متعالی محلش، و همینطور در مسئله تیراندازی و اصابت، این بچه اونها وقتی که تیراندازی کرد که نابالغ بود، فعلش فعل عدوانی و مکلف نبود. در اون حالی که اصابت محقق شد یه فعلی بود که دیگه برش اختیاری نبود دیگه، اگر بخواد بر اون قتل نسبت به اون وقت معاقب باشه عقاب بر امر غیر اختیاریه. فعلش یک فعلی بود که عدوانی نبود و نسبت به بعد فعل اختیاری از اون شکل نگرفته. خمسات اشبار اونو دیگه بحث شراحه مفصل کردیم، اون اختصاصی به اینجا نداره. ما اصلا بحث کلیه که اذا بلغ الصبي خمسات اشبار یختصم، که ما یه بیان خاصی بر توجیه روایت هم داشتیم که بر اساس اون گفتیم روایت قابل عمل هم هست. خب مسئله بعدی رو که مرحوم آقای قدس سره متعرض شده اینه که اگر شخص مسلمانی دست شخص مسلمانی رو قطع بکنه، این شخص مجنی و علیه مرتد بشه و به درک بره بمیره، بعد از ارتداد مرد، مرحوم آقای قدس سر رو فرموده در این مسئله لا قصاص ولا دیت. نه قصاص در عضو، نه قصاص در نفس، و نه هم دیه ای ثابت میشه. ولو این شخص مجنی و علی در حال جنایت مصریه که قطع یده مسلمان بود، محترم بود، اما بعد مرتد شد و مرد، در حال ارتداد مرد، خب ایشون فرموده قصاص ثابت نیست. دیه هم ثابت نیست، نه فقط قصاص ثابت نیست، دیه هم ثابت نیست. این فرمایش ایشان. مرحوم علامه و جمعی در این مسئله قائلن به این که قصاص طرف ثابته نه قصاص نفس، یعنی ولی این شخص مرتد وارثش حق داره، یا امام حاکم حق داره نسبت به اون جانی مسلمی که یا اون مرتد نیست، جانی یا مرتد نیست، اون جانی مسلم قطعیت کنه. تلف نفسش محدوره اما قصاص عضوش که محدور نیست، چون جنایت در حال عدم ارتداد بود. شخص مجنی و علی در حالی که مرتد نبود دستش قطع شد، ولو مرگش در حال ارتداد بود، ولذا مرگش محدود، اما عذرش دیگه چرا محدود؟ نه فقط دیه عذر ثابت میشه، اصلا دیه چه؟ چون اینا قائلن که در موارد جنایت عمدیه یتعین القصاص، یعنی قصاص ثابته و نوبت به دیه نمیرسه. اینو مرحوم محقق در شرایط این قول رو از جمعی به نحو اشاره نقل میکنه که مرحوم صاحب جواهر میگه علامه و جمعی اسم میبره که اینها قائلن به این که قصاص در اول ثابته. بعد مرحوم علامه قدس سر، بعد مرحوم محقق قدس سر رو قولی رو از شیخ در مبسوط نقل میکنه که در این مورد قصاص نه در نفس نه در عضو هیچ کدوم ثابت نیست و این شخص این مرتد معذوره، هم به لحاظ نفسش هم به لحاظ عضوش. و بعد متعرض رد قول شیخ، این قول دوم رو به شیخ در مقصود نسبت میدن و بعد مرحوم محقق متعرض رد این قول میشه که این قول شیخ در مقصود در کلمات عده‌ای مورد رد قرار گرفته از قبیل شهید اول و غیر ایشان، ولی قبل از اونها مرحوم محقق این قول رو رد کرد. پس دو قول در مسئله تا اینجا شد. بله. و دیگری این که قصاص در عوض ثابته نه در نفس. مرحوم والقوی قدس سر رو می فرماد که نه قصاص ثابته، خب دیگه هم که ثابت نیست. قصاص هم که ثابت نمیشه نه در نفس نه در فنفه. استدلال شده این قولی رو که مرحوم والقوی می فرماد قولی موافق با مقصود، منتها استدلالی که در کلام مبسوط آمده با استدلالی که در کلام آلقای قدس سر رو آمده فرق داره. اما قول به زمان که در کلام محقق مطرح شد، زمان قصاص برف، گفتن جنایت وقعت مضمونتن، همون جوری که در اون مسئله قبلی وقعت غیر مضمون لا ینقلب، اینجا هم گفتن جنایت وقعت مضمونتن چون در حال عدم ارتداد دست طرف قطع شده فلا ینقلب، در حالی که جنایت مضمون بود، طرف مسلمان بود، به چه عنوان این جنایت که تأثیر در قصاص داشت تأثیرش ساقط بشه. این ادعای جمعی که به مشهور هم نسبت داده شده در قبال این قول، قول شیخ و خلاف مشهور و من جمله مرموم های خویی، استدلالی که بر این قول دوم شده، من از کلام های خویی قدس سر رو شروع میکنم تا بعد کلام شیخ در مقصود و استدلال ایشان. مرموم های خویی این گونه استدلال میکنه، خوب دقت کنید، فرموده در این صورت قصاص اصلا ثابت نمیشه، منظور اینه که قصاص عضو، اما این که قصاص نفس ثابت نمیشه که این مفروع عنه چون مسلمان کشته نشد، ولو جنایت مصری بر مسلمان شد اما قتل مسلمان نشد، چون معیار در صدق قتل حالا سرایت، حال سرایی که این مرتد بود، پس قتل مسلمی محقق نشده تا بخواد موجب قصاصی در نفس باشه، اون که مفروع عنه، ولی کلام اینه که قصاص در طرف، مرحوم آقای خود فرمود نه قصاصی ثابت نیست در طرف. چرا ثابت نیست؟ تعلیل ایشون اینه، ایشون فرمود به خاطر این که وارث قصاص رو از مورثش تلقی میکنه، خود اون مورثش حق این قصاص رو نداشت، یعنی خود اون مورث بعد از آنی که مرتد شد هنوز نمرده، میتونست مطالبه به قصاص عضو بکنه، مرتد بود دیگه حق نداشت. صحیحه محمد ابن قیس و مرمای خویی به عنوان دلیل ذکر میکنه، میفرماد در این صحیحه آمده لا یقاد و مسلمون به ذمی فی القصاص ولا فی الجراحات، هیچ وقت مسلمانی رو به واسطه ذمی، برای شد دیگه استدلال به مثل این روایت بر کافر حربی دیگه به فحباب و دیگه قبل گذشته، لا یقاد و مسلمون به ذمی یعنی لا یقاد و مسلمون به کافر فی القصاص و فی الجراحات. خب این جراحتی که جراحت مصریت که بر شخص مسلمانی که بعد مرتد شد واقع شده، اگر بخواد این شخص مطالبه به قصاصش خودش بکنه، قید مسلمون به کافرن فل جراحه، حق نداشت چون مرتد بود. وقتی که خودش حق نداشت، وارثش که حق در هوا که دیگه به او نمیرسه، حق و حقوق و امور ثابت برای مورث به وارث منتقل میشه. خب وارث چی میخواد ارث ببره؟ نداشته مورثشو.
اون لحظه که دست این بند خدا قطع میشه دیگه مصرفون نبوده.
چرا؟
خب همون موقع حق داشته دیگه.
نه وارث با حق نداشت.
نه خودمون بند خدایی که
وقتی مسلمان بود خب مرتد ثابت شد. مرتد شد هنوز زنده است.
نه قبل از این که مرتد بشه ثابت شد.
میدونم ثابت شد، اما اونی که اون وقت ثابت شد مادامی که مسلمان بود. بعد این شخص مجروح مقطوع الید مرتد شد. خب وقتی که مرتد شد دیگه حقی الان نداره،
حقش ثابت میشه.
چون اگر بخواد الان این مرتد الان حق داشته باشه، قید مسلمون که جانیه به کافره، پس الان دیگه حقی نداره. خب چون حق نداره، وارثم حق داشته مورثش رو ارث میبره. حق داشته اینی به واسطه ارتداد حق رفع کارش به رفع شرط مقارنه حق القصاص. مادامی که مسلمان بود حق داشت، اون وقت که هنوز ارثی در کار نبود چون زنده بود. اون وقتی که مرتد شد حقش ثابت شد، اون وقت که بعد از اون میخواد ارث محقق بشه، ارث چه چیزی؟ چرا؟ مو اموالش داشته شه.
حقم داشته بودش، هم به ورثش، هم اون حال زنده بودن به ورثش بده. حق اون حالت اسلام که داشت، هم حالت زنده بودنش
تا چه هم شما چی میگید؟ حالا فرماشه من مارکوی اینه، ایشون میفرماد که چون در حال ارتداد حقی برای او ثابت نیست، نتیجه اینه که پس بنابراین بعد موتهی حق ثابت برای مورثی فرض نشد که به وارث او منتقل بشه. و لذا ایشون فرموده وارث و یا امام از باب این که وارث من دا وارث له، حقی در مطالبه به قصاص نداره چون خود مورث حق نداشت. این تعلیلی است که در کلام مرحوم آقای قدس سره آمده. عرض ما به مرحوم آقای اینه که همین اشکالی که ایشون داره مطرح میکنه و اون این که در مورد ارتداد و موت مرتد، اموال مرتد به ارتداد و داشته ها و حقوق مرتد به ارتداد به وارث منتقل میشه، نه به موتش. اگر بنا بود به موت مرتد اموال به وارث منتقل میشد، خب گفته میشد این شخص مرتد در حالی که زنده بود در حال ارتداد دیگه حق قصاص نداشت. چرا حق قصاص نداشت؟ چون لا یقاد و مسلمون به کافر. خب در حال مرگش حق القصاصی نداشته که بخواد به وارثش منتقل بشه. ولی اونی که هست، شخص به مجرد ارتدادش اموالش به حکم ارتداد، حکم الموته، ارتداد موت حکومتیه. ولذا اگر اون آقا در رفت از محکمه شخص مرتد و نشد او رو بکشن، چون لا توبه تله به این معنا که توبه مرتد تأثیری در سقوط عقوبت قتل از او نداره، در رفت از محکمه، این آقا لخت در رفته، یعنی اون لباس تنش رو هم، البته این از اون لباس ها نیست، لباس تنش رو هم مال وارثشه، چون به مجرد ارتداد بانت به نهوز اوجتو، یعنی اون خانم دیگه به این آقا نامحرمه، بانت به
فقط تو فسیر یه ملی نیست نیست
بله اون که مشروع
فقط تفسیر باید بشه اینجا اطلاق داره کلامشون اطلاق باید تفسیر باید بشه چون ملی بلافاسه نیه فقط توبه داره امکان توبه چون داره فرد آقای
توی بله در سقوط هم ولی کلام اینه که در اون جایی که به مجرد ارتداد اموال منتقل میشه خب دیگه شما میدین حقی نداره. بله در کافر ملی در مرتد ملی حق با شما، مرتد ملی به مجرد ارتداد اموالش از اون منتقل نمیشه بلکه به قتل او و به موت او اموال او منتقل به وارثش میشه و نه بعد از 3 روز میکشنش.
اگه نکشنش چی؟
نمیدونم گمان نکنم طبق قاعده بعد از 3 روز اگر نکشتنش در رفت بعید میدونم اموالش منتقل بشه.
لازمه این بیان که در مرتد فسی اینه که محض اینکه الان مرتد شد اون وارثش بتونه
آره دیگه اگر دلیل این کلام آقای خویی باشه بعد لازمش اینه که بعد از ارتداد همونطوری که اموال او منتقل به وارث میشه حقوق او هم منتقل به وارثه و من از حقوق القصاص نداشته باشه برای اینکه مطالبه او مثل این ولو مطالبه به خیار نداشته باشه برای اینکه او میت محسوبه از حیث انتقال اموال. سبب انتقال اموال و حقوق امران الموت او الارتداد الفطری. اما در ارتداد ملی تو ذهنم این که بالقتل او بالموت بله بعد از 3 روز یقتل. فرقش با فطری اینه که فطری یقتل و بدون امهال ولی ملی یستتا فانتاب و الا قتل. اما اگر توبه نکرد به قتل اموال او ينتقل. ولی کلامت تتمتون ان شاء الله تعالی. الحمدلله.